بود در ترکمنستان. رئیس مجلس با مقام‌های تاجیکستان درباره توسعه همکاری‌ها رایزنی کرد. محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان صحرای هلال احمر در مرز سوریه و لبنان. وزارت امور خارجه: جنایت جنگی است، صلیب سرخ واکنش نشان دهد. شکست ترور مسئول واحد ارتباطات و هماهنگی حزب الله. وفیق صفا دو بار از عملیات ترور صهیونیست‌ها جان سالم به در برد. و تولید لوله و اتصالات ضد باکتریایی و بدون سرب به همت دانش بنیان‌ها. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. من آیلا صاحب جم با این بخش خبری در خدمت شما هستم. رئیس جمهور امروز با سران کشورها در همایش بین‌المللی ارتباط متقابل زمانها و تمدنها در اشقابات دیدار می‌کند. شرکت در مراسم 300مین سالگرد مختوم قلی فراقی، شاعر بزرگ ترکمن، از برنامه‌های دیگر رئیس جمهور در ترکمنستان است. آقای پزشکیان در خصوص این سفر گفت:
ارتباط فرهنگی و سابقه بسیار قدیمی بین ما و ترکمنستان وجود داشته. در این رابطه علاوه بر این که برای بزرگداشت و ایجاد ارتباط فرهنگی در آنجا خواهیم بود، طبیعتاً تماس‌ها و گفتگوهایی با رؤسای جمهور کشورهایی که دعوت شدن خواهیم داشت، از جمله روسیه، ازبکستان و تاجیکستان و نهایتاً کشورهایی که هستن. و خب این میتونه ارتباطات ما رو و توسعه همکاری‌های ما رو با همسایگانمون بیشتر بکنه، افزایش بده.
رئیس مجلس امروز در نشست 30مین سالگرد قانونگذاری جمهوری تاجیکستان سخنرانی و با رؤسای مجلس شرکت کننده دیدار و گفتگو خواهد کرد. آقای قالیباف دیشب هم در دوشنبه با مقامات عالی تاجیکستان دیدار داشت.
ادامه رایزنی های پارلمانی، سیاسی و اقتصادی رئیس مجلس کشورمان و هیئت همراه صبح عصر پنجشنبه در پایتخت تاجیکستان. رئیس مجلس عصر پنجشنبه به اتفاق رؤسای مجالس کشورهای شرکت کننده در اجلاس 30مین سالگرد قانونگذاری تاجیکستان با امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور دیدار و مذاکره کرد. آقای قالیباف در این دیدار بر همگرایی و تعامل سازنده میان رؤسای مجالس کشورهای آسیایی تاکید کرد.
توسعه مسائل اقتصادی و صنعتی و بحث ترانزیت و تجارت خاص تاکید شد.
رئیس مجلس در دیدارهای صبح پنجشنبه هم جداگانه با رئیس جمهور و رؤسای مجالس ملی و نمایندگان تاجیکستان دیدار و رایزنی کرد. محور نشست دو جانبه هیئت‌های پارلمانی ایران و تاجیکستان اجرای اسناد همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و پارلمانی و همچنین گسترش همکاری‌های تجاری اقتصادی بود.
قریب 50 سند در حوزه‌های مختلف بین دو کشور به توافق رسیدیم، امضا شده، اونها رو بتونیم انشالله اجرایی و عملیاتی کنیم.
رئیس مجلس کشورمون و هیئت همراه جمعه هم با شرکت در اجلاس 30مین سالگرد قانونگذاری در تاجیکستان و دیدار با رؤسای مجالس شرکت کننده در این اجلاس رایزنی های دیپلماسی، سیاسی و اقتصادی خود را در آسیای میانه ادامه خواهند داد. حمیدرضا گلدوزی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، دوشنبه، تاجیکستان.
سخنگوی وزارت امور خارجه حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان صحرایی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در منطقه مرزی سوریه و لبنان را مصداق کامل جنایت جنگی توصیف و به شدت محکوم کرد. آقای بقایی حملات مکرر رژیم اشغالگر به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و امدادی در غزه، لبنان و سوریه را نشانه روشنی از طغیان این رژیم علیه همه قواعد و هنجارهای بین المللی دانست و خواستار واکنش صریح نهادهای ذی‌صلاح بین المللی از جمله کمیته بین المللی صلیب سرخ و محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی به عنوان جنایت جنگی شد. وی با اشاره به ضرورت بسیج جامعه جهانی برای کمک به صدها هزار لبنانی که طی دو هفته اخیر به دلیل تشدید حملات رژیم صهیونیستی آواره شدند، بر مسئولیت سازمان ملل و نهادهای بین المللی زیربط به ویژه کمیساریای عالی پناهندگان و صلیب سرخ برای کمک رسانی فوری به آوارگان تاکید کرد. یک منبع آگاه در حزب الله لبنان اعلام کرد عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی در بیروت شکست خورد و وفیق صفا مسئول واحد ارتباطات و هماهنگی حزب الله زنده است. در این حمله هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر دو بار منطقه النویری در غرب بیروت را هدف قرار دادند. اولین بار از زمان آغاز جنگ است که رژیم متجاوز صهیونیستی خارج از زاهیه جنوبی به نقطه دیگری از بیروت حمله می کند. در حمله اول 3 طبقه از یک ساختمان 8 طبقه و در حمله دوم 1 ساختمان 4 طبقه هدف موشک‌ها قرار گرفت و تخریب شد. صهیونیست‌ها مدعی شدند هدفشان از بمباران مناطق مسکونی بیروت ترور وفیق صفا مسئول واحد ارتباطات و هماهنگی حزب الله بوده است. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غرب بیروت تاکنون 22 نفر شهید شدند و 117 تن زخمی. نماینده ایران در سازمان ملل گفت جمهوری اسلامی ایران قاطعانه در کنار لبنان ایستاده و کاملا متحد به حمایت از دولت، مردم و مقاومت این کشور است. آقای ایروانی در نشست شورای امنیت درباره لبنان با محکوم کردن همدستی آمریکا، انگلیس و برخی از کشورهای غربی در جنایت‌های جنگی و جنگ رژیم صهیونیستی علیه فلسطین و لبنان با تامین تسلیحات پیشرفته برای اشغالگران بر ضرورت برقراری آتش بس فوری تاکید کرد. نماینده کشورمان با بیان اینکه آتش بس یک درخواست نیست بلکه ضرورت است، از شورای امنیت خواست رژیم صهیونیستی را به علت ارتکاب نسل کشی و جنایت‌های وحشیانه علیه مردم لبنان و فلسطین بازخواست کند. آقای ایروانی تاکید کرد این شورا باید پیامی صریح ارسال کند که اشغالگری و تجاوزگری های رژیم اسرائیل باید پایان یابد. حزب الله لبنان در بیانیه ای از هدف قرار دادن نظامیان صهیونیست در شمال فلسطین اشغالی خبر داد. در این بیانیه آمده است در حمایت از مردم و مقاومت فلسطین در نوار غزه و در دفاع از لبنان و مردم این کشور، رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان عصر پنجشنبه تجمع نظامیان صهیونیست را در شهرک کفر جلادی با چندین موشک هدف قرار دادند. مرکز اطلاع رسانی مقاومت اسلامی لبنان همچنین تصاویری از مقابله رزمندگان حزب الله با تلاش نظامیان اشغالگر برای نفوذ به مناطق جنوبی لبنان پخش کرد. رسانه‌های عبری زبان هم اعلام کردند از آغاز جنگ تا کنون بیش از 10,000 موشک و راکت از لبنان به سمت مناطق شمالی فلسطین اشغالی شلیک شده است. تجمع نظامیان و خودروهای اشغالگران در منطقه اداری مدنی در شرق اردوگاه جبالیا با خمپاره هدف قرار گرفته است. گردانهای شهدای الاقصا هم تصاویری منتشر کرد که نشان می‌دهد گروه‌های مقاومت فلسطین با منفجر کردن بمب و درگیری با نظامیان صهیونیست در اردوگاه الفرعا ضربات سختی به نظامیان صهیونیست وارد کردند. ارتش رژیم اشغالگر نیز به کشته شدن 3 نظامی خود در انفجار بمب در شمال نوار غزه اذعان کرد. گردانهای قسام نیز از هلاکت 1 نظامی صهیونیست دیگر در شرق شهر جبالیا خبر داد. منابع صهیونیستی تعداد تلفات نظامیان اسرائیلی از ابتدای طوفان الاقصی تا کنون را 734 تن اعلام کردند. خبرگزاری شهاب نیز از شنیده شدن صدای انفجارهای پی در پی در اطراف اردوگاه نور شمس در طولکرم در شمال کرانه باختری خبر داد. جزئیات بیشتری از این خبر مخابره نشده است. مقاومت اسلامی عراق از حمله پهپادی به هدفی حیاتی در بندر ام رشراش ایلات در فلسطین اشغالی خبر داد. این گروه مقاومت عراقی پیشتر هم در بیانیه‌ای از حمله پهپادی به یک هدف مهم در جولان اشغالی شمال سرزمین‌های اشغالی در روز پنجشنبه خبر داده بود. مقاومت اسلامی عراق اعلام کرده در راستای ادامه حمایت از مردم و مقاومت فلسطین و لبنان و پاسخ به جنایت‌های رژیم صهیونیستی، حملات علیه مواضع اشغالگران را تشدید کرده است. یمن دو کشتی را در دریای سرخ و اقیانوس آرام هدف حمله موشکی و پهپادی قرار داد. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد در حمایت از مقاومت و مردم مظلوم فلسطین و لبنان و در پاسخ به حملات آمریکا و انگلیس به یمن، نیروهای مسلح این کشور طی دو عملیات نظامی به دو کشتی آمریکایی حمله کردند. در عملیات اول نفتکش آمریکایی اولمپیک اسپریت در دریای سرخ با 11 موشک بالستیک و 2 پهپاد به صورت مستقیم هدف قرار گرفت که این عملیات با مشارکت نیروهای موشکی، هوایی و دریایی یمن انجام شد. در عملیات دوم نیروهای موشکی یمن با یک موشک بالدار کشتی سنت جونز را در اقیانوس هند به طور مستقیم هدف قرار دادند. شرکت مالک این کشتی تصمیم یمن مبنی بر منع ورود کشتی‌ها به بنادر سرزمین‌های اشغالی را نقض کرده بود. در این بیانیه تأکید کرده نیروهای مسلح یمن به محاصره دریایی اشغالگران ادامه خواهند داد و تا توقف حملات و رفع محاصره از غزه و توقف دشمنی‌ها علیه لبنان به عملیات خود در منطقه عملیات دریایی ادامه خواهند داد. ادامه حمایت‌های همه جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی بار دیگر معترضان را در بسیاری از شهرهای این کشور به خیابان‌ها کشاند. صدها نفر از دانشجویان مخالف رژیم صهیونیستی در تگزاس در اعتراض به همدستی دولت آمریکا در نسل‌کشی اسرائیل در غزه و در حمایت از هفته اقدام کمیته همبستگی فلسطین کلاس‌های درس را ترک کرده و تجمع اعتراضی برپا کردند. پلیس آمریکا هم با حمله به معترضان ضمن ضرب و شتم آنها تعدادی را دستگیر کرد. معترضان در بوستون هم فریاد می‌زدند صهیونیست‌ها باید از آمریکا اخراج شوند. کارمندان اتحادیه اروپا هم در بروکسل در اعتراض به موضع انفعالی این اتحادیه نسبت به جنگ اسرائیل در غزه به خیابان‌ها آمدند. هزاران نفر از مخالفان نخست وزیر رژیم صهیونیستی با تظاهرات در تل آویو ضد نتانیاهو شعار دادند. تظاهر کنندگان ضمن تاکید بر توقف حملات خواستار امضای فوری توافق مبادله اسرا با مقاومت در غزه شدند. معترضان اعلام کردند بیش از یک سال است که 101 گروگان اسرائیلی و ملیت‌های دیگر در غزه اسیر هستند، اما نتانیاهو با ادامه حملات در غزه و گسترش جنگ در لبنان به سرنوشت آنان بی توجه است. معترضان همچنین نتانیاهو را مسبب جنگ افروزی در منطقه و فرار شهرک نشینان دانستند و شعار مرگ بر نتانیاهو سر دادند. رئیس سازمان توسعه تجارت از برپایی نمایشگاه تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آذر امسال خبر داده. به گفته دهقان دهنوی تفاهمنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا در مسیر اجرایی شدن است و تاکنون به تصویب مجلس 3 کشور از 5 عضو این اتحادیه رسیده.
روال اداری که این کار باید انجام بشه الان در 3 تا از اون 5 تا کشور انجام شده، یعنی مجلسشون تصویب شده، در کشور ما هم در مجلس توی مراحل آخرش هست.
رئیس سازمان توسعه تجارت از فرایند تصویب و اجرای توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا میگوید. توافق برای صفر شدن تعرفه 87% اقلام صادراتی به 5 کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان. رئیس سازمان توسعه تجارت از لزوم بازنگری در شیوه حمایت از صنایع و تقویت توان صادراتی آنها گفت. دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت:
اگر ما از یک صنعت خودمون، از یک تولید کالای داخلی خودمون حمایت دائمی بدون برنامه با سقف‌های بالا بکنیم، قطعاً ممکنه در کوتاه مدت بگیم حمایته، ولی در بلند مدت مطمئن باشید بزرگترین ظلم به اون صنعت. منتها این حمایت‌ها باید کاهنده باشن. یعنی چی؟ یعنی به تدریج کاهش پیدا بکنن و به سمتی برن که این صنعت ما قابلیت صادرات داشته باشه.
فعالان بخش خصوصی خواستار توجه بیشتر به بازاریابی محصولات صادراتی هستند. آبدی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان:
باید دفاتر خدمات مشاوره و بازاریابی در این کشورها به عنوان یک سکوی پرتاب، یک سکوی اطلاعاتی از بازار و ارتباط بی تو بی با تجار ایجاد میشه.
تازه ترین رویداد مرتبط با تجارت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سومین نمایشگاه تجارت ایران و این اتحادیه است که آذر امسال در تهران برگزار می شود. جعفری، رئیس مرکز تجاری ایران در بلاروس:
وزیر تجارت اوراسیا که بعد از اجلاس اوراسیای ارمنستان اعلام کرد به ما که قطعی کرده اومدنشو برای این نمایشگاه و ما معاونین وزرای صنعت تجارت این پنج کشور هم خواهیم داشت و حدود 200 شرکت از حوزه اوراسیا رو ما در این نمایشگاه خواهیم داشت.
عارف جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
جلسه دولت و مجلس برای پرداخت مطالبه های گندمکاران. بر اساس اعلام رئیس مجلس قرار شد باقی مانده طلب گندمکاران با مجوز مجلس تا پایان مهر پرداخت شود.
دسترنج و بدهی دولت به زحمتکشان گندمکار که من جا داره اولا از همه شون عذرخواهی کنم.
این واکنش دولت چهاردهم در اولین روزهای سپردن سکان وزارت جهاد کشاورزی به وزیر جدید عارف، معاون اول رئیس جمهور:
حدود بالای فکر کنم 80-85 درصد بدهی دولت به این عزیزان تأمین شد.
گندمکارای ما مشکل داشتن، یعنی از این ور پوله نبود، از اون ور شکافه وجود داشت که خب الحمدلله داره حل میشه.
اما هنوز
20 تن گندم دادم به شرکت تاوانی همین روزها که متاسفانه از این 20 تن حدود 26 درصد از پول گندم فعلا دولت واریز کرده.
مشکلی که با ورود به فصل زراعی جدید به کمیسیون کشاورزی و صحن مجلس هم کشیده شد.
بحث مربوط به گندم، به هر حال زحمت کشیدین، الان حدود 42 همت دیگه از این پول باقی مونده، اعتبارش مشخص شده، حتما پیگیری میکنم که این کار انجامش.
دولت هم به دنبال دریافت مجوز برای پرداخت باقی مانده مطالبات است.
در جلسه
پور محمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه:
سران قوا مطرح خواهد شد و به سازمان برنامه بودجه قرار مجوزی بدن که به فوریت بتونیم مطالبات گندمکاران، به خصوص اونایی که تو مناطق سردسیرن تا الان دریافت نکردن، مطالبات اونا هم وصول بشه.
درسته که علت دستاندازهای قانونی و مجوز هاست. پور محمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه:
ما امسال میزان خریدمون به نزدیک 220 هزار میلیارد تومان، یعنی بالای 12 میلیون تن گندم خریدیم. اما مطلبی که هست، آن چیزی که ما قدرت برای تخصیص داریم بر اساس ردیف‌های بودجه است.
اما کشاورزان نباید با تولید بیشتر تنبیه شوند.
بیز دستریک مثلا ویرجاکلی کوم ما پولو ورک بذر الله کودشی میای.
حالا با جلسه مجلس و دولت راهی برای پرداخت باقی مانده مطالبات تعیین شده.
جلسه بود در خدمت جناب آقای دکتر پزشکان، رئیس جمهور محترم، سازمان برنامه و دوستانم از کمیسیون بودجه و اقتصاد اینها این بودیم. اونجا بحث شد، توافق شد و امروز هم در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی هماهنگیش انجام میشه. انشالله او بحث گندم اونجا تصمیم گیری شد و انشالله پرداختها شروع میشه.
اما این امکان با برنامه ریزی وجود داره که سال آینده باز هم پیگیر وصول مطالبات کشاورزان نباشیم. سید محمد تقی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم آقای جعفر بیگلو و خبرهای ورزشی.
متشکرم از شما خانم سایر جان. به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر باشه. هفته سوم رقابت‌های فوتبال انتخابی جام جهانی در منطقه آسیا دیروز پیگیری شد و از گروه یک تیم‌های ایران و ازبکستان در ورزشگاه بنیادکار تاشکند به تساوی بدون گل رضایت دادند. این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم کشورمون از دقیقه 57 با اخراج صالح هردانی 10 نفره به بازی ادامه داد. به این ترتیب ازبکستان و ایران هر دو با 7 امتیاز و به علت تفاضل گل بهتر ازبک‌ها بدون تغییر همچنان در رده های اول و دوم جدول گروه یک باقی موندند. در دو بازی دیگه گروه یک هم امارات با کره شمالی 1-1 مساوی کرد. قطر 3-1 قرقیزستان رو شکست داد. هفته هفتم لیگ برتر فوتسال با یک تزی شاگردان کشاورز پیگیری شد. در نخستین روز این هفته از رقابت ها دیروز گیتی پسند در دیدری پرگل 6-3 پالش نفت رو شکست داد و با 19 امتیاز جای خودش رو در صدر جدول محکم کرد. در دیگر بازی ها هم فرشار و 5-2 فولاد هرمزگان رو از پیش رو برداشت و دیدار شهرداری ساوه با ایرالکوی عراق و سفیر گفتمان با فولاد زرنده ایرانیان با تساوی 1-1 به پایان رسید. در ادامه این هفته از رقابت ها و ساعت 16 امروز گوهرزمین سیرجان با هیئت فوتبال قم، کراپالوند با پالش نفت بندر عباس و مس سونگون با سنیچ ساوه دیدار میکنند. مسابقات کاراته قهرمانی رده‌های پایه جهان امروز با رقابت 4 کاراتکای نوجوان کشورمون پیگیری میشه. در سومین روز این رقابت‌ها در رده نوجوانان و در وزن منهای 52 محمد عبداللهی، منهای 63 امیرعلی تیموری، منهای 47 پارمیس علیپور و منهای 61 ساغر جندقی از ظهر امروز به مصاف رقباشون میرن. پیش از این در رده سنی امید فاطمه زهرا سعیدآبادی به دیدار نهایی و یلدا نقیب ایرانوند هم به رده بندی رسیدن. در جوانان هم ابوالفضل همدمجو راهی رده بندی شد. این مسابقات با حضور کاراتکاهای دختر و پسر از 113 کشور در دو بخش کاتا و کمیته به میزبانی ایتالیا در حال برگزاری است. سپاس از همراهیتون.
شبکه قرآن. راه‌های ارتباطی با شبکه رادیویی قرآن. تارنمای رادیو قرآن، رادیو قرآن نقطه آی آر. شماره تلفن رادیو قرآن در فضای مجازی 0910 899 40 47. سامانه پیام کوتاه رادیو قرآن 30100. تلفن گویای 24 ساعته رادیو قرآن 0-21-2786-0100. نشانی رادیو قرآن در فضای مجازی رادیو قرآن خط زیرین IR. تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. منتظر دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما هستیم. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
صبح و عاقبت شما بخیر باشه همراهان قرآنی. تا ساعت 14 با بخش اول برنامه ها در کنار شما خوبان شنونده هستیم. همینک تلاوتی میشنویم از شیخ محمد زیف به مدت 30 دقیقه، آیاتی از سوره های مبارکه قاف و زاریات. ابتدا دعوت میکنم شنونده شرح و توضیح این تلاوت باشید.
قرآن کریم در ضمن آیه 35 سوره قاف میفرماید هر چه بخواهند در بهشت برای آنها هست و علاوه بر آن نزد ما نعمتهای دیگری است که هرگز به فکر آنها نرسیده است تا تمنایش کنند. تعبیری از این زنده تر و رساتر و دلنگیستر تصور نمی شود. نخست می فرماید بهشتیان هر چه بخواهند از انواع مواهب بدون استثنا در اختیارشان قرار می گیرد و افزون بر این نعمتها و مواهبی است که هرگز به فکر هیچ انسانی نرسیده و از خاطر هیچ کس خطور نکرده است. حال با شنیدن این مقدمه، به اتفاق تلاوت آیات 31 تا آخر سوره قاف و آیات 1 تا 30 سوره زاریات را با صدای استاد محمد زیف به مدت حدوداً 30 دقیقه شنونده خواهیم بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام ذلك يوم لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن أشد منهم بطشا هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من بئيس إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض ولقد خلقنا السماوات والأرض
وما مسنا من